ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. ارتش سوریه از تمدید آتش‌بس در حلب خبر داد. جان کری میگوید آمریکا، روسیه و ایران مسئولیت دارند طرف‌های درگیر در سوریه را به رعایت آتش‌بس ترغیب کنند. و حمله مسلحانه در نزدیکی مونیخ یک کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری بعد از ظهر. شما به خیر، رضا ولی‌زاده هستم و به مدت 15 دقیقه همراه شما. ارتش سوریه شامگاه دوشنبه از تمدید آتش‌بس در حلب برای 48 ساعت آینده خبر داد. این آتش‌بس که تا پایان روز چهارشنبه ادامه دارد، شامل همه طرف‌های درگیر در حلب و روستاهای اطراف آن است، اما گروه‌های جبهه نصره و حکومت اسلامی را شامل نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری‌های اخیر در حلب دست کم 300 کشته بر جای گذاشته است که بیشتر آنان غیر نظامی بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، درگیری‌های حلب روند مذاکرات صلح سوریه را با مشکلاتی مواجه کرده است. نارامی‌ها در سوریه که بیش از 5 سال از آغاز آن می‌گذرد، دست کم 250 هزار کشته بر جای گذاشته و نیمی از مردم این کشور را آواره کرده است. در خبری دیگر، در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه، آمریکا و روسیه روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند بر تلاش‌های خود برای مجاب کردن طرف‌های درگیر خواهند افزود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست پاریس به خبرنگاران گفت: مسئولیت ما این است که از رعایت آتش‌بس از سوی مخالفان مطمئن شویم. ایران و روسیه نیز مسئولیت دارند از پایبندی حکومت بشار اسد به آتش‌بس مطمئن شوند. نشست پاریس روز دوشنبه با حضور وزیران خارجه شماری از کشورهای حامی مخالفان بشار اسد از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی برگزار شد. در خبری دیگر، دولت سوریه آتش‌بس در حلب را که بامداد سه‌شنبه منقضی می‌شد، برای 48 ساعت دیگر تمدید کرده است. اما در حمله یک مرد مسلح به چاقو در شهر گرافینگ در نزدیکی مونیخ آلمان در روز سه‌شنبه، یک مرد 50 ساله کشته و 3 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله در یک ایستگاه قطار رخ داد. رسانه‌های آلمان به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که این فرد مسلح در هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده است. فرد مهاجم توسط پلیس آلمان دستگیر شده، اما درباره هویت او هنوز خبری منتشر نشده است. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور ایران، با تکذیب خبر برکناری استاندار خوزستان اعلام کرد که عبدالحسین مقتدایی درخواست بازنشستگی کرده بود و وزیر کشور با این درخواست موافقت کرده است. با این حال، برخی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری مهر از برکناری استاندار خوزستان خبر داده و اعلام کردند که بنابر اعلام قبلی، وی قرار بود امروز سه‌شنبه نشستی خبری داشته باشد. مراسم تودیع استاندار خوزستان روز سه‌شنبه با حضور محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. عبدالحسین مقتدایی طی روزهای گذشته حدود 20 تن از مدیران ستادی و فرمانداران استان خوزستان را برکنار کرده بود. تا تعیین استاندار جدید، فرج الله خبیر، معاون سیاسی او، به عنوان سرپرست استانداری خوزستان معرفی شده است. و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا و غرب را به ارسال کمک تسلیحاتی برای تروریست‌ها متهم کرد و آن را نکبت‌بار خواند. وی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفت: به نظر می‌رسد طراحی آتش‌بس و ساماندهی ارسال سلاح به سوریه که اخیراً یک کشتی سلاح از سوی اروپا به سوریه ارسال شد، نشانگر نقشه‌ای بود که بتوانند در مذاکرات دستاورد بیشتری برای خود فراهم کنند. علی لاریجانی در حال این سخنان را میگوید که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به مداخله نظامی در سوریه متهم میکنند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد میکند و میگوید حضور نیروهای نظامیش در سوریه جنبه مستشاری دارد. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد کاخ سفید دست به یک سری اقدامات زده تا از آسیب‌های ناشی از انتشار مطالبی که توسط معاون شورای امنیت ملی در مورد چگونگی انتشار توافق هسته‌ای با ایران عنوان شده بکاهد. روز جمعه گذشته، رسانه‌های آمریکا در این زمینه مطالبی را به نقل از روزنامه نیویورک تایمز منتشر کردند که انتقادهایی را متوجه دولت آمریکا کرد. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
در واشنگتن جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به انتقادهایی که از روز آدینه گذشته در مورد سخنان بن رودز معاون شورای امنیت ملی در مورد چگونگی اعلام توافق هسته‌ای با ایران ادامه داشته، به دفاع از عملکرد دولت اوباما برخواسته و خبرگزاری اسوشیتد پرس هم در پی کنفرانس مطبوعاتی نیمروز دوشنبه در کاخ سفید گزارش داد که دولت به کنترل آسیب‌هایی پرداخته که از سخنان یکی از مشاوران ارشد براک اوباما ناشی شده است. آدینه گذشته روزنامه نیویورک تایمز در وبلاگ خود شرح حالی از بن رودز معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید و از نزدیکترین مشاوران آقای اوباما منتشر کرد که در آن مطالبی از او نقل شده است. نیویورک تایمز به نقل از آقای رودز گزارش داده بود که او برای قبولاندن توافق هسته‌ای با ایران کمپینی را خلق کرد که در آن واقعیت‌ها کنار گذاشته شد تا گروه‌های دیگر ارزش توافق را بپذیرند. آقای رودز بر آغاز گفتگوهای اتمی از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی تاکید کرده بود، در حالی که مذاکرات حساس اتمی چند سال پیش از آن در 2008 میلادی و به هنگام ریاست احمدی نژاد بر دولت جمهوری اسلامی شروع شده بود. مخالفان و رقیبان دولت اوباما این گفته‌ها را فریبکاری عنوان دادند و به طور گسترده‌ای به انتقاد از آن پرداختند. از جمله سناتور جان مکین از اعضای ارشد جمهوری‌خواه در سنای آمریکا به گزارش خبرگزاری‌ها گفته است که مطالب منتشر شده آشکار می‌کند که چگونه کاخ سفید با مخدوش کردن و در مواردی خلق غیرواقعی اوضاع واقعیت‌ها را پنهان کرده است. ولی علاوه بر بن رودز که شامگاه یک شنبه با انتشار مقاله‌ای به دفاع از خود و دستاوردهای دولت اوباما در دستیابی به یک توافق تاریخی پرداخت، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم در جریان کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه به منتقدان دولت چنین پاسخ داد:
Our opponents and opponents of this deal had suggested that Iran would never go along with it.
آقای ارنست گفت مخالفان دولت و توافق هسته‌ای با ایران گفته بودند که ایران این توافق و مفاد آن را اجرا نخواهد کرد. نکته‌ای که اشتباه محض بود. او افزود که منتقدان دولت بارها ادعا کرده بودند که هرگز راهی برای راستی آزمایی ادعاهای ایران در مورد اجرای تعهداتش پیدا نخواهد شد. آنها در این زمینه هم اشتباه می‌کردند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا به تأسیسات اتمی و عملکرد ایران در اجرای تعهداتش دسترسی داشتند. منتقدان دولت اوباما همچنین می‌گفتند که توافق اتمی موجب سرازیر شدن صدها میلیارد دلار پول نقد به دولت ایران خواهد شد. چنین اتفاقی هم روی نداد. جاش ارنست در مورد بحث بر سر پیامدهای توافق هم گفت: اکنون به جای بحث آمریکا می‌تواند این پیامدها را تایید و اثبات کند. و افزود آنچه روشن است این است که ایران 98% اورانیوم غنی شده خود با غلظت بارا را از بین برده، هزاران سانتریفیوژ را برچیده و به تعهد خود در دستیابی گسترده بازرسان بین‌المللی وفادار مانده است.
So the truth is, it's hard to think of a scenario.
سخنگوی کاخ سفید گفت بسیار سخت است که بتوان به یک سناریو و یا یک واقعیت تجریدی اندیشید که منتقدان توافق هسته‌ای پیشبینی آن را می‌کردند. واقعیت این است که بارها و بارها بدون توجه به هر یک از واقعیت‌ها منتقدان توافق اشتباه می‌کردند و این نشانه است از تلاش دولت برای حفظ و نگهداری توافق که متکی بر واقعیت هاست. به هر حال به رغم جنجال‌های مطبوعاتی در آمریکا، هنوز واکنشی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی انتشار نیافته و برخی از تحلیلگران هم در واشنگتن این موضوع را مسئله داخلی آمریکا در سال انتخابات ریاست جمهوری این کشور تلقی می‌کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. گزارش‌ها و خبرهایی که از رادیو فردا می‌شنوین وقتی کامل‌تر میشن که همراه بشن با دیدگاه‌های شما. پس با ما تماس بگیریم و هر دیدگاه، پیشنهاد یا انتقادی که دارین با ما و دیگر شنونده‌های ما در میون بذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم بعد از شنیدن پیام‌های تلفنی چند شنونده خدمتتون عرض می‌کنم.
آقایون اصلاح طلب‌ها، تحول‌خواه‌ها، اعتدالیون، این آقای خامنه‌ای با چه زبانی باید به شما حالی کنه که همه کاره بی قید و شرط مملکت؟ دیدید که این اواخر دست طرفداران خودشو باز گذاشت تا هر کاری رو که تشخیص دادن و دلشون خواست با ملت ایران بکنن و اعتنایی هم به حرفای اصلاح طلبان و غیر ذلک نکنن.
سخنان آیت الله خامنه ای در مورد یاد نگرفتن یاد ندادن زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان چندان بی ربط و بد نیست. باید به دانش آموزان و دانشجویان عزیز اون زبان زرگری یاد بدم که اونا بفهمند که فرمایش آقای خامنه ای و آقای دکتر روحانی آیا جنگ زرگری هست یا که واقعیته.
جناب آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، شما میگویید هر کس از مقامات کشوری حتی رئیس جمهور کوچکترین حرفی که بر میل رهبر نباشد بزند بوی از نفاق است. آیا مگر رهبر نعوذ بالله پیغمبر است، قرآن است که مبادا کوچکترین حرفی بزنند که برابر میل ایشون نباشد؟ آقای استاد قلادی جانی، تو رو به حق تیخ دوست کاری قسم مدم که کسی رو بوت نکنه، کسی رو بوت بکنه خوب نیست. این که نشون داده که از زمان حضرت ابراهیم بوت تا شکسته است. کسی رو که بوت کردیه میشکنه، کسی رو بوت نکنه.
شماره پیامگیر 24 ساعته ما که میتونید بهش زنگ بزنید و پیامتون رو ثبت و ضبط کنید 2042-02-21-12-21-12. یک بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 و نوبت برنامه ملاقات کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تا پیش از بازداشت و زندان در شهر عراق به عنوان یکی از مربیان فوتبال زنان این شهر شناخته می شد. در مهر ماه سال 94 خبری در برخی وبسایت ها منتشر شد که از بازداشت 4 تن در شهر عراق خبر می داد. در متن اخبار و گزارش های مربوط به آن اتفاق از بازداشت شدگان به عنوان فعالان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یاد می‌شد. یکی از 4 تن کمتر از سن قانونی بود و از این رو به کانون اصلاح و تربیت شهر عراق انتقال داده شد و از 3 تن باقی مانده یک نفر زن بود، زنی که بعدها معلوم شد نام او سحر الیاسی، مربی فوتبال زنان شهر عراق است. سحر الیاسی و دیگر بازداشت شدگان در شبکه اجتماعی ارتباطی لاین مطالبی با محتوای انتقادی با محور انتقاد از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران منتشر می‌کردند. آنطور که برخی وبسایت‌ها گزارش دادند، ماموران امنیتی و اطلاعاتی سحر الیاسی را با ترفند قرار گذاشتن با نامزدش از منزل خارج کرده و او را که قصد داشت سر قرار با نامزدش برود، بازداشت و روانه اداره اطلاعات شهر عراق کردند. سحر الیاسی پیش از آن بازداشت در اسفند ماه سال 93 به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی و اجتماعات کارگری کارگران در شهر عراق حضور یافته و بازداشت شده بود، اما پس از گذراندن دوره بازجویی و تشکیل پرونده مقدماتی توانسته بود موقتا آزاد شود. پرونده اتهامات خانم الیاسی با عنوان اتهامی توهین به رهبری و توهین به مقدسات به استناد فعالیت‌ها و نوشته‌های او در شبکه اجتماعی ارتباطی لاین در اوایل آذر ماه سال 94 در دادگاه انقلاب اسلامی شهر عراق تشکیل شد و به اتهامات او رسیدگی شد. این فعال مدنی و مربی فوتبال زنان در دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در اسفند ماه سال 94 در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد تا سحر الیاسی برای گذراندن دوره حبس خود به بند زنان زندان مرکزی شهر عراق انتقال یابد.
اگه انتقاد یا پیشنهادی در ارتباط با برنامه ملاقات دارین میتونین به آرش حسنی ایمیل بزنین. ملاقات@radiofarda.com ایمیل این برنامه است. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر یعنی 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران برمیگردیم با سرخط خبرها.